مرکز و مفصلتر یعنی تشریحی از زبان شما درباره این مسئله صحبت بکنیم. در خدمتتونم آقای دکتر.
من اگه درست متوجه شدم منظورتون اینه که ما چگونه میتوانیم سلامت شهری رو بهش توجه بکنیم با توجه به سازه‌هایی که میسازیم،
بله،
در طول زمان چه کنیم که این معضل بزرگ عدم سلامت تو شهرهای کلان واقعا یه مسئله هست در همه جای دنیا،
بله،
فقط در ایران نیست، همه جا هستش و باید اون رو به جد مورد توجه قرار داد. از آن روی که مطالعات نشون میده که حالا مثلا در یک شهری مثل تهران که حالا 15 میلیون هر چقدر به اضافه منهای هستش، ما روزانه حدوداً به صورت معمول 500 نفر مرگ و میر داریم فقط به خاطر آلودگی شهری.
بله.
و اگر بره از اون حد مثلا اینورژن بالاتر بره و آلودگی بالاتر از یه درصدی بره، به هزار تا میتونه برسه. یعنی شهرهای ما شده آلت قتاله. ما باید چه بکنیم؟ باعثه که ما در سه سطح به این مسئله بپردازیم تا بتونیم مشکل رو حل بکنیم. فقط مسئولین نیستن، فقط هم شهروندان نیستن.
بله.
گروه های متعددی هستن.
پیش از ورود به این سه تا سطحی که فرمودین، این سه سطح در سند دیده شده دیگه؟
نخه، دیده نشده.
نشده.
اصلا. سند خیلی کلی هستش. ببین این کلی گویی ها در تمام دنیا، همه کشورها و همه شهرها میتونن اینا رو بگن. چیزایی نیستش که بگیم خیلی خاصه. هر شهری باید مطالعه بشه، متفاوت، هم تو که آدما میتونن مثلا چند نفر مریض بشن، مریضای متعدد داشته باشن.
متوجه.
خب بس بیایم تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، این شهرهایی که از هر کدوم واقعا اون مبنای عدم سلامتش به خاطر مسائل متعدد یکسان نیست.
بله.
ولی اینا رو میشه کلاسه کرد و تو هر لولی مورد مطالعه قرار داد که ببینیم که به حال چگونه میتوانیم از دست این هیولا ما
متوجه
خلاصی پیدا بکنیم.
اما اون سه ساعت
من یه نکته بگم تو پرانتز باید. فقط این خیلی مهم هستش. ما همیشه تو اخبار جنگ و تروریست و از بالا افتادن و آتش سوزی و خودکشی اینا رو میشنویم.
بله.
میدونید فقط 5% مرگ و میرها به خاطر ایناست. 95% به خاطر مشکلات سلامتی است که شهرها باعث شدن. یعنی ما نگرانیم که حالا یا بمبی منفجر میشه اونجا کشته میشه، بایدم باشیم، اما ما بمبای متعدد اتمی در داخل شهرمون داریم که هر روز داره منفجر میشه و داره مردمو میبله. حالا اینجا سکته، سرطان، HIV، گرفتگی عروق و و و میبینید چطوری داره
متوجه
اینا میبینم و بعد میبینید چقدر درصد جنگ و تروریست و خودکشی و فلان اینا. اصلا اینا قابل قیاس نیست.
نیستن. بله. بله. بله.
لذا واقعا ما شهرامون یه قاتل بزرگن و هرچه زودتر ما به این مسئله بپردازیم، یعنی من فکر کنم که شاید در اولویت اول باید قرار بگیره. حالا اون سه سطح رو من خدمت شما بگم. سطح اول در مقیاس کلان خود کالبد شهره. اون شاکله شهر خودش به نوعی هستش که میتونه باعث ایجاد آلودگی و نشست اون در بستر شهر بشه.
بله.
مثل جزایر گرمایی که UHI بهشون میگن، اینا خب خیلی مطالعات وسیعی شده. این جزایر گرمایی توی جای جای شهرهای ما وجود داره، مطالعات کردیم ما با دانشمون و دیدیم این واقعا هست در ایران که اینا بین 4-8 درجه دماشون بالاتر از مناطق دیگر هستش. جالب بدونه که مطالعات دیگری که شده نشون میده در گذشته شهرهای ما 4-8 درجه درونشون خنک‌تر از اطراف بوده، حالا در درون شهرهای ما 4-8 درجه بیشتر شده دما.
بله.
و این باعث میشه انرژی مضاعف مصرف بشه، آلودگی بیشتر و همطور برین جلو دیگه. اینا مثل یه دامینو هستش که پشت هم دیگه میوفتن و بله، مشکلات رو ایجاد میکنن. حالا در این قضیه شهر خب مشخصه که مسئولین، اون کسایی که دستندرکار شهر رو هستن، مثل وزارت راه و شهر، مثل شهرداری، مثل نظام مهندسی، اینا هستن که باید این قضیه رو کنترل کنن.
بله.
این از دست مردم خارج.
خارج.
قسمت دوم در مقیاس میان یا مزا اسکیل خود بناها هستن. ما بناها رو بایستی که جوری طراحی کنیم توسط متخصص. متاسفانه امروز شما میدونید هر کسی دخالت داره میکنه تو بحث ساخت و ساز، از پزشکش بگیرین برین تا بقال محله، همه مشالله سازنده، همه هم استاد زیباشناسی هستن و ما میبینیم که این موزلی شده که شهرهای ما 4 برابر متوسط جهانی مصرف داره. این ساختمون ها واقعا آلت قتالن. شما میدونید در کشور توسعه یافته وقتی یه ساختمان تموم میشه میان حساب کتاب میکنه این ساختمان چقدر انرژی مصرف میکنه برای سرمایش، گرمایش، نور، بعد امتیاز میدن و اون امتیاز که تعیین میکنه قیمت ساختمان
شدم. بله
یعنی شما بله. اول از همه امروز در کشورهای توسعه یافته گفتم کسی که میخواد بخره میگه این امتیاز لیدش چقدره، بریم به این چقدر داده، کازبی در چین مثلا در ژاپن به این چه نمره ای داده، بعد اون معیار میشه برای اینکه این قیمت این ساختمان معلوم میشه، نه به دکوراسیونش. متوجه شدین؟ بنابراین این قسمت بخشی است که باید نظام مهندسی و خود واقعا مهندسین دقت کنن. واقعا نباید ببینیم ما برای اینکه مثلا سرمون درد میگیره مشکل پزشکی داریم نمیریم پروی نجار. ولی متاسفانه امروز ما میبینیم که کسانی درستن در کار شهرسازی و معماری به ویژه معماری هستن که اصلا تخصصی ندارن، فکر میکنن چهار تا دیوار گذاشتن و چهار تا دکور و نمیدونم باند و فلان گذاشتن این شد ساختمون. ساختمون اصلا خیلی فراتر از این حرف هاست. ما 17 سال تحصیل کردیم هنوز میگیم هیچی نمیدونیم. اون وقت این دوستان بدون هیچ گونه تحصیلات، بدون هیچ گونه تجربه عملی، اون وقت این میشه که ساختمون ما اینطور. ما امروز واقعا قدرت داریم در نوک قلم ما معمارها میتونه خطایی کشته بشه که ساختمون هیچ انرژی مصرف نکنه، تازه اضافه هم داشته باشه، بتونه به شبکه تزریق کنه، نه با این پی وی ها، فوتوولتیک ها، سلولای خورشیدی ها، اینا رو بذارین دور. اینا نیست معیار. بله. خود طراحی میتونه باعث بشه که شما مصرف نشتون. ببین در گذشته می مثال بیارم، بادگیتار رو شما نگاه کن، جزوی از معماریه و باعث خنکایی درون بنا میشه. یا در مناطق سرسیر مثل تبریز اون پنج دریا اوروسی ها پدیده گلخانه‌ایه و گرمای فضای داخلی رو میتونه تولید بکنه. پس در گذشته این بدون پی وی، بدون توربین بادی، بدون این روشای حالا بهش میگیم پویا اکتیو سیستم، اینا نبوده که. چطور اینا میتونستن آسایششون رو تامین کنن؟ ما اول از همه خود بناست که باید این کار انجام بده و این کار کاره هستش که حرفه‌ایه، هر کسی نباید دخالت کنه تو این. و ما واقعا امروز هم حرفی که میزنم به عمل انجام دادیم. ده ها ساختمان هستش که طراحی کردیم، اجرا شده، ولیدیت شده، یعنی توسط دانشجوهای دکترا اومده، یعنی ما اومدیم محاسبات کردیم، طراحی کردیم، همه کارا رو کردیم.
بله، بله.
بعد اجرا شده، چون اینقدر ما متغیرآموز زیاده همه نرم افزارا نمیتونن همه چیزا رو در نظر، ما 200 نرم افزار داریم که اینا رو مرتب باعث که اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم. وقتی ساخته شد حالا اینا رو میایم مطالعه و مجدد میکنیم ببینیم اون اهدافی که بهشون رسیدیم، به اون صفر انرژی رسیدیم، به اینکه این مثلا کلاس عمقش 17 متره، اون دم پنجره تا این ته ما با یک تکنیک های نور رو آوردیم تا این ته یک نواخ 300 لوکس کردیم، آیا واقعا این بهش رسیدیم یا فقط یه ادعا بود؟ ما ساختمونا رو بعد توسط پژوهشگران، دانشجوهای دکترا، دانشجوهای ارشد میان مطالعه میکنن و تایید میکنن که بله شد یا نشد، یا اگر اینقدر تغییر میدید خیلی بهتر میشه.
بله،
اینه که اگر ما ساختمان رو در دست حرفه‌مندان، نه اون معمارهایی که تیپ مدرنیست فکر میکردن، اون مدرنیست مرد وقتی من اونور آب تحصیل میکردم، اگه میگفتم کانسپت یعنی اون تصور ذهنی من نسبت به ساختمون چیه، ما رو با اردنگی ببخشید از استودیو خارج می‌کردن.
متوجه.
یعنی مرده 30-35 سال این طرز طراحی ساختمان ها مرده، اصلا روش دیگری است، اون سبک واقعا دیگه این نیستش که ما بیایم برای دل خودمون یه چیز زیبایی خلق بکنیم. بله. و بگیم اسمش ساختمان. نه، شما شیخ بهایی خود کشور میگه بالاترین، واقعا من میگم از نظر ارزش معماری بالاترین فرد در جهان، هیچ کس در شرق و غرب و شمال و جنوب هیچ کس به پای انگشت پای ایشون هم نمیشه. ببینید ساختمونش چیکار کرده. ما با دستگاه‌های بسیار پیشرفته میام آکوستیک اون گنبد مثلا مسجد امام اصفهان رو بررسی میکنیم، وحشت میکنیم اینا چجوری به این پارامترها رسیدن بدون این دستگاهی. بله، که ما امروز
بله،
داریم.
بله.
یا چجوری گرما رو اینطوری تونستن در زمستون مثلا فضا کاملا گرم، همون فضا رو میری تابستون خنک، بدون هیچ گونه امکانات تاسیساتی. خود بناست که میتونه این کارو انجام بده. ما مسئلهمون اینه، به زور دستگاهی تاسیساتی که از ابتدای قرن گذشته شروع شد و تاسیسات وارد ساختن، بعد دیگه معمارا گفتن آقا ما هر چی دلمون میخواد طراحی میکنیم، یه جعبه شیشه ای طراحی میکنیم، هر وقت دلمون میخواد سردش میکنیم، بعد هر وقت دلمون میخواد گرمش میکنیم. این نیست، این نبوده. همین جنایت مدرنیست اینجا بود که اومدم فقط فکر این بودم بنا رو من طراحی کنم، فکر این که چجوری سرد میشه، گرم میشه، نورش چجوریه. به این معمارا گذشته همه اینا رو در نظر میگرفتن. اون بادگیری شما میبینید یه مهندس تأسیسات طراحی نکرده بوده، بله، یه معمار بوده،
بله،
در اصل
بله.
سعی و خطا هزاران سال طول کشیده تا به یه معیاری رسیدن که ما امروز با پیشرفته ترین نرم افزار اینا رو مدل سازی میکنیم بریم چجوری این خنک میشه این مسیر، وحشت میکنیم. ما با این دم و دست که با این نرم افزار واقعا موندیم اینا چجوری به اینا. بعد بنابراین من خیلی کوتاه میکنم، نوک قلم معمار مهمه که دانش کافی داشته باشه و بدون بنا رو چجوری باید طراحی کنه که نیاز گرمایش سرمایش در همون طراحی نهفته باشد نه در تأسیس.
درست. خدمت شما عرض بکنم، من باز همان چیزی که در برنامه پیشین که افتخار داشتم در خدمت شما و سحکا خانم دکتر هم بودیم اشاره کردم، هر دو بزرگوار به ساختمان‌های زب اشاره کردید، زیرو انرژی بیلدینگ، ساختمان‌های با انرژی صفر در حقیقت. دوستان عزیز، آنجا هم ارجاع اشاره شد که وقتی چنین چشم‌انداز بلندی تصویر میشه باز بیشتر فقط در رنگ و جنس شعار استواره تا اینکه بخوایم عملی بکنیم. پیشنهاد خانم دکتر اگه خاطرتون باشه این بود که ما راجع به ساختمان‌های انرژی صفر صحبت نکنیم، به ساختمان‌هایی یا درباره سازه‌هایی در حوزه معماری، آن چیزی که شما مدام برش تاکید دارید جناب دکتر مفیدی، فکر بکنیم، بیاندیشیم حسب فرمایش امروزتون هم که فقط حرف و شعار نیست، نمونش انجام شده، طراحی ها شما صورت دادید، عزیزان دانشجویان دکتر همراه شما بودن و دیگه ساخته شده این ساختمان ها که به کمترین در حقیقت لزوم دستیابی یا مصرف انرژی برسه. فصل نخست هم جناب دکتر هاشمی هم به این مسئله اشاره کردند که فارغ از این سند که سندی کلان است، فارغ از اینکه بخوایم هی بر توصیفش و شرح و بستش بیانجاییم، بیاییم راهکارهای اجرایی عینی و عملیاتیش رو در نظر بگیریم. خود شما در ابتدای فرمایشت جناب دکتر مفیدی به نهادها و مؤسسات مختلف یعنی وزارت مسکن رو شما پاش رو به میان آوردید تا جامعه مهندسان و معماران، بیایم یه خود اجرایی و عملی هم نگاه کنیم چون دقیقاً ما 7-8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، چون دو فصل رو با جناب دکتر هاشمی بودیم، من فصل دوم رو باز هم شما رو خطاب قرار میدم. قطعا همه چیز هم به مسئولان و متولیان امر، برنامه ریزان و دستندرکاران بر نمیگرده، آنچنان که تمام برنامه های اونو اگر جامعه معماران بهش متعهد نباشن باز هم آش بر همین آش و نمت بر همین نمت و کاسه بر همان کاسه خواهد بود. منفعت طلبی و سودجویی رو بذاریم کنار، حسب فرمایش شما جنایتی که صورت گرفته رو بذاریم کنار، بدل کردن معماری غنی منطبق با محیط زیستی که ما داشتیم در هزارهای تمدنیمون رو که الان باز حسب فرمایش شما به ساختمان‌هایی که آلت قتال شده رو بذاریم کنار، همین امروز تصمیم بگیریم کار عینی اجرایی عملیاتی انجام بدیم، چون تجربه شو دارید، من دیگه فردی صحبت نمی‌کنم، بیایم جامعیت کشورمون، شهرهای مختلف، اقلیم‌های مختلف رو مورد توجه قرار بدیم. آخرین جمله شما فرمودید تهران و فارس و شیراز و مشهد و اگه بخوایم راجع به جنس آلودگی ها و آنچه که مصائب شهری داره مورد قیاس قرار بدیم، حتما مؤلفه‌هاش مختلف و متفاوت است. بخوایم کار اجرایی عملیاتی با گستره ایران عزیز انجام بدیم، چه گام هایی باید برداشته بشه؟ به شرح و بستش تو این 8 دقیقه نمی‌رسید، تیتوار بیان بفرمایید.
خدمت شما که این خودش یک مقوله ایست، شاید چندی برنامه بخواد، ولی به طور خیلی مختصر اگه بخوایم بگیم و موجز اینه که خب اولا باید مطالعه بشه دیگه، هر کدوم این شهرها ویژگی هاش، اون استقرارش، جانماییش، اون به صورت کریدورهایی که درش از جریان هوا،
بله،
تابش آفتاب، شرایط اقلیمیشون با هم تفاوت داره، اینا باید مطالعه بشه تا بعد بفهمیم که هر کدوم این شهرها چه مسئله‌ای داره. مثلا گفتم مثلا انسان‌های مختلفن، یه عده انسانن که اینا مریضن، هر کدوم یه مریضی متفاوتن، بعد دونه دونه اینا بره ایکس ری بشه، نمیدونم سی تی اسکن بشه، بره بعد متخصصین بشن بگن آها این مشکلش اینطوری حل میشه، این یکی اینطوری حل میشه. بنابراین ما مثلا یه شهری مثل یزد، چرا ما اونجا آلودگی نداریم؟ چرا نداریم؟ به خاطر اینکه یه باد دائمی غرب به شرق اونجا داره.
متوجه؟
ببینید بعد بنا نمیزه. بعدم تای کاسه است و مسطحه، ولی خود تهران چجوریه؟ این پستی بلندی ها و اون آلودگی از غرب تهران که از کرج و اون محدوده صنعتی
صنعتیش میاد
و بعد خود ساختمان‌های تهران. بحث اصلی من اینه که واقعا مسئولین خواهش میکنم این سیستم‌های که به عنوان پکیج داره استفاده میشه، بزرگترین جنایت
سرمایشی
کشورهای دیگه دارن گرمایششون و سرمایششون رو منطقه‌ای میکنن. یعنی یه منطقه مثلا مثل شمال تهران دو تا موتورخونه داره.
بله.
دو تا موتورخونه و چی استفاده میکنه؟ زباله و فاضلاب همونا رو تبدیل به
انرژی میکنه. انرژی میکنه. بله.
شما برین سوئد 95% انرژیشو از این طریق داره به دست میاره. خب وقتی این راه های نه الان 30 سال قبل این ماله الان نیستا، چرا راه های ته شده رو ما نمیخوایم بریم ببینیم چیکار کردن یاد بگیریم ازش؟
متوجه.
و اینه که من دارم میگم بایسته که ما دونه دونه این شهر رو مورد مطالعه قرار بدیم و برای هر کدومشون یک به حال راه حل هایی رو پیشنهاد بدیم تا بتونیم به نتیجه برسیم.
هر سه باری که بهش اشاره کردن که مطالعه بشه فعلتون مربوطه به گذشته بوده، یعنی مطالعه نشده.
نشده. بله، مطالعات عمیق علمی برای این مثلا خیلی سطحی، چون متخصص نبودن کسایی که اومدن این چیزا رو
متوجه.
نوشتن، تحقیق کردن، واقعا کارشون نبوده. با دو تا مقاله خوندن و یک کتاب ورق زدن که نمیشه تخصص که.
بله.
باید عمرش رو اون مسئله گذاشته باشه. درود. فردی که میخواد درود. این کارو بکنه. ما واقعا نگاه بکنیم مثلا از پزشکامون باید یاد بگیریم. طرف یه عمر 40 سال 50 سال فقط راجع به یه بخش کوچیک از چشم فقط تخصص چه. ما نمیتونیم معمار ما امروز نمیتونه معماری که مال 50 سال پیش تحصیل کرده نمیتونه امروز بیادش اون بحثی که من دارم میکنم پیاده بکنه. بله. خب تحصیلش رو نکرده، اشکالی هم نداره، برن دوره ببینن، یاد بگیرن. متأسفانه نظام مهندسی ما به این مسائل ما خیلی هم بهشون پیشنهاد دادیم، ولی متأسفانه فقط وعده و وعید رو که میذاریم، کلاس میذاریم برای به اصطلاح مهندسین که اینا رو یاد بگیرن، ولی خب میبینیم به جایی نرسیده. و این بدونید اینو تا وقتی که ما جدی و ریز به ریز این مسائل حل نکنیم، آلودگی هیچ کدوم از شهر ما حل نمیشه. باید کاری کنیم واقعا مسئولین احساس مسئولیت کنن. حالا بحث پایداری که تو دنیا مطرح اینا.
بله.
میگه پایداری فقط یه چیزه، پایداری یعنی مسئولیت. sustainability is responsibility. و سلام، واقعا اگه ما احساس مسئولیت کنیم، هر کی در هر جایی که هستیم، مسائل اون رو میتونیم حل بکنیم.
برای تنویر افکار عمومی میپرسم، شما در جایگاه متخصص فهمودید به عنوان مثال منطقه یک، بگیم شمال تهران، حالا منطقه بندیش نکنیم، شمال تهران با دو تا موتورخونه میتونه کار گرمایشی و سرمایشیشو انجام بده. دانش فهمودید مربوط به 30 سال پیشه، کشور مورد مثال شما سوئد بود، حالا 90-95 به عدد کاری نداره، سهم بسیار بسیار بالاییش رو از طریق زباله و فاضلاب برای رسیدن به گرمایش ایجاد میکنه. چنین فناوری و چنین دانشی برای رسیدن به اون جزو اون مواردی است که در راستای تحریم ها قرار میگیره یا میتوانیم انجام بدهیم؟
ما کاملا دانش فنیشو داریم، واقعا بهتون میگم ما دانش
بدون وابستگی
داریم. بدون وابستگی هست و واقعا قابل انجام، چیز پیچیده ای نیست.
نیست
هیچی نیستش. و من حالا ما میگیم اسپانیایی عزیز ما خیلی زرنگن، از آب کره میگیرن.
بله.
سوئدیا از فاضلاب اول از همه گرماشو میگیرن که این توی لوله ها میره به سمت خونه ها، دیگه موتور خونه ای ندارن که توش خون. دو تا از این مبدل ها هستش، یکی برای شوفاج، یکی واسه آب گرم.
بله.
قدم بعدی سیاه‌چارش اون گاز متانشو میگیرن تو لوله به سمت خونه برای پخت و پز. قدم بعدی آبشو میگیرن، آب کاملا بهداشتی. اونا اتفاقا استاندارد آبشون بسیار بالاست. حالا شاید دل ما یه خوده یه جوری باشه اگه بخوام از فاضلاب اون آبو بنوشیم، ولی خب این بله. سیستم طبیعت بله. همینه دیگه. فکر کنید مثلا از بیرون هر روز صبح مثلا این چایی که اینجا هست یا هر روز صبح که چای مل میفه از بهشت میارن، همین تو این زمینه که میچرخه. من این یه قطرش ممکنه توی شکم دایناسور بوده یا یه شکمش توی یه چیز دیگه بوده. و این هستش که خدمت شما من عرض میکنم که ما بایستی که احساس مسئولیت کنیم. من یه نکته اونجا یا دو تا مقیاس رو گفتم، یه مقیاس رو نگفتم.
خیلی کوتاه.
مقیاس داخل خانه، ما بایستی که درون بناهامون هم فکر سلامت اون باشیم. مثلا این آب گلدان خیلی مثال کوچیک، آب گلدان اون خوش دنیای از آلودگی میتونه در داخل بنا ایجاد بکنه. همین تب دانگی که خیلی معروف بود و اینا در همین جا بیشتر رشد بده.
بله. بله، بسیار عالی. سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی مقام، استاد بزرگوار جناب سید جواد هاشمی فشارکی، عضو محترم کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرس محترم دانشگاه جناب دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، هر دو عزیز متخصص، هر دو عزیز دلسوز، و روایت هایی که در نیمه نخست با جناب دکتر هاشمی فشاری که در نیمه دوم با جناب دکتر مفیدی با شما عزیزان قسمت کردیم. قبل از خداحافظی این نکته کوتاه رو هم عرض بکنم. روایت و نگاهی که جناب آقای مفیدی بهش اشاره داشتن مبنی بر آن خصلت دوستان عزیز اصفهانی فقط بخشی از باور و فرهنگ عامه ما به شمار میره. هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی قصد جسارت یا دخالت درباره فرهنگ تمام مناطق بزرگ ایران از جمله نازنین اصفهانی ها وجود نداشته. اگر این گونه هم برداشت شده من به شخصه در حقیقت عذرخواهی خواهم کرد. و شما نازنینان که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید، هشتمین برنامه که بر بلندای سند ملی شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی با محوریت به شکل خاص در این برنامه دسترسی به موانع و مواهب طبیعی مناسب با حفظ سلامت محیط زیست همراه بودید. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6-37-99-82-7-0-7 و شماره شبایه IR 320-21-6-0-1000-16-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در عشق و ایثار، شجاع و مخلص و پاک و فداکار، زنی عرشی، زنی از جنس پرواز، زنی آزاد بانوی سرفراز، زنی طاهر، زنی عاشق، زنی پاک، زنی از جنس نور، از جنس افلاک، زنی در روز سختی یار نهزت، و چشم تا سحر بیدار نهزت. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا بودید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا جان، مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین،
برآشوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان، هر آشوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان.
شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا بودید، شما از جنس درد و داغ بودید، شما مرضیه دوا بودید.
شب بخیر، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق،
از زاهیه تا آس، از دست تا تهران،